بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بیان ششمی که برای لزوم در این آیه شریف ذکر شده این بیانه که آیه شریف امر می کند به وفاء به عهد، یعنی از آیه وجوب وفاء به عهد فهمیده میشه. این وجوب وفاء به عهد اطلاقش اقتضا میکند تصرفاتی که ناقض این عقده، یک عقدی که واقع میشود تصرفات ناقضه اون عقد تماما حرام باشه. در اینجا در این بیان ما در بیان قبلی یا در بعضی از بیانها می گفتن که آیه دلالت دارد بر حرمت جمیع تصرفات بعد العقد. اینجا اون کسی که این بیان رو داره میگه ما نمیگیم آیه دلالت بر حرمت جمیع تصرفات داره. چرا؟ برای این که اون اشکال مرحوم محقق اصفهانی مطرح میشه که برخی از تصرفات مقتضای خود عقد بلاواسطه نیست، بلکه مقتضای عقده. عقد اقتضای تملیک داره، تملیک یک اقتضاعات دیگری داره. ما در اینجا نمیایم بگیم آیه دلالت بر حرمت جمیع تصرفات داره تا این اشکال اصفهانی مطرح بشه، بلکه چی میگیم؟ میگیم از آیه وجوب وفاء به عهد فهمیده میشه، از وجوب وفاء به عهد حرمت اون تصرفاتی که ناقض عقده، هر تصرفاتی که عقد رو به هم بخواد بزنه و ناقض برای عقد باشه ما حرمت او رو استفاده می کنیم. خب اون وقت می گویم که یکی از تصرفات ناقضه و یکی از مصادیق تصرف ناقض این است که بعد از آنی که معامله انجام شد بایه آمد نبی رو فروخت و تملیک کرد و حالا این رو هم داده به مشتری، اگر بایه بیاد این نبی را اخذ من المشتری به قصد تملک، یعنی به قصد این که باز به ملک خودش برگرده، چون فسخ معناش این است که اون مال برگرده به ملک مالک قبلی، اخذ مال به قصد تملک این یکی از تصرفات ناقضه عقده. پس آیه میگه این شخص اگر اخذ مال کرد به قصد تملک این اخذ حرامه، این تصرف میشود تصرف حرام. اون وقت باز میفرماین که وقتی این اخذ حرام شد ما ازش استفاده میکنیم که فسخ عملی هم باطله. اگر کسی بخواد اخذ به قصد تملک این اگر حرام شد ما میفهمیم که فسخ عملی، که حالا فسخ عملی رو تعبیر کردن به این که کسی که دست و لید بکند للعقد، فسخ عملی یعنی کسی که میخواد حالا دستش رو ببره در این که معامله رو فسخ بکنه، این دست و لید للعقد میشود فسخ و فسخ عملی و میفرماین این تأثیری نداره و باطله. چرا این تأثیری نداره؟ اگر این دست و لید اشکالی نداشت، اگر این تأثیر داشت دیگه اخذ اون مال حرام نبود، چون اون مال تصرف در ملک خودش میشد. اینجا باز این رو دقت بفرمایید این تفکیکی که در اینجا در این بیان وجود داره، ما تا حالا در اوفو بالعقود اونی که با ذهنمون خیلی معنوسه میگیم آیا بعد از عقد میتونه بگه فسخت یا نه، بعد از عقد میتونه معامله رو به هم بزنه یا نه. در این بیان اون کسی که این بیان رو برای لزوم داره میاد از این راه وارد میشه، میگه آقا از حرمت الاخذ کشف از این میکنیم فسخ عملی بی اثره. فسخ عملی یعنی همین آوردن دستش برای اینکه این مالو برداره. بسط الید للعقد، بگیم چرا زمین کشی میکنیم؟ برای اینکه اگر این بخواد مؤثر باشه دیگه نباید عقد حرام باشه. اگر این که دستشو داره میبره مال رو بیاره در ملک خودش بگیم هازا فسخون، عقدش هم دیگه به عنوان عقد مال ملک خودش میشه، دیگه عقد مال غیر نیست. پس از حرمت العقد ما میفهمیم فسخ عملی که بروز میکند در بسط الید للعقد. این فسخ العملی بلا اثره، وقتی بلا اثر شد یعنی باطله. این بیان، بیان ششم. در ذیل این بیان یک انقلت و قلتی رو باز امام رضوان الله علیه بیان می کنن. مستشکل می گوید ما فعلا از این اوفو بالعقود می خواهیم در باب معاتات استفاده بکنیم. یعنی در باب معاتات ببینیم که آیا فسخ عملی در معاتات موجب فسخ خود معاتات هست یا نه. در بیع بشیره اونجا وقتی کسی میخواد فسخ کنه میگه فسخ تو، اما در معاتات اگر بخواد فسخ کنه فسخ عملی میکنه، دستشو دراز میکنه مالی که به او داده ازش میگیره. و در این که آیا فسخ عملی مؤثره یا نه خودش اول کلامه. ما الان در معاتات میخواییم ببینیم اگر معاتات لازمه دستش رو جلو هم ببریش اثری نداره، فسخ نیت فسخ هم میکنه اثری نداره. اگر معاتات لازم نباشه همین که دستش رو برد برای این که مال رو بگیره همین معناش فسخه. و این که آیا فسخ عملی مؤثره یا مؤثر نیست، این خودش الان اول نزاعه. شما در استدلالتون آمدید ببینید فسخ عملی مؤثره در حالی این خودش اول دعواست. این انقض رو بیان میکنن در مقام جواب از این انقض. عبارتی که دارن اینه: ان الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن الصحه. فرمودن کلام در این است که بعد از اینکه حالا ما در معاتات فارغ از این شدیم که معاتات یه عقد صحیحیه، بحث میکنیم که آیا لازمه یا لازم نیست. و مورد شک، اون موردی که میخوایم لزوم رو درش بیاییم، بیع معاتاتیه. بیع معاتاتی یا علما اجماع دارن بر بطلانش یا اجماع دارن بر جوازش، اما فسخ داخل در مقصد اجماع نیست. فسخ طبق قاعده صحیحه. این جواب رو هم دقت کنید، جواب دقیقیه که چگونه از این اشکال این جواب داده شده. اشکال این بود که شما میاید فسخ عملی رو مطرح میکنید در حالی که فسخ عملی خودش اول دعواست که آیا مفیده یا نه. جواب این است که کلام ما در معاتاته. در بیع معاتاتی یا اجماع داریم بر بطلان معاتات یا اجماع داریم بر جواز معاتات، اما فسخ عملی روی قواعد صحیحه. اصلا فسخ عملی خودش کاری به معاصات نداره. شما در بیع به صیغه، اونجایی که کسی به صیغه یک عقدی را جاری کرده، اگر فسختوی لفظی رو نگه، عملا بره اون جنسی که داده بگیره، و همه میگن جو فسخ عملی واقع شده. و کما این که در عقود زیاد داریم فسخ عملی، رجوع عملی در باب طلاق، اگر مرد بگه رجعت و رجوع واقع شده، اگر نگه رجوع عملی کنه، رجوع عملی یعنی دست زنش رو بگیره به قصد اعاده زوجیت، همه قائلن به این که صحیحه. در این جواب این اشکال، در جواب می‌فرمایند در این که فسخ عملی علل قواعد و بر طبق قواعده بحثی وجود نداره، اجماع یا بر بطلان بیع معاطاتی یا بر جواب، این که داخل در مرقد اجماع نیست. ما این رو قاعده باید بررسی کنیم، روی قاعده فسخ عملی کاری به صحت معاطا، عدم صحت معاطا کاری به این نداره اصلا. فسخ عملی خودش بیاد به نفسه صحیحه. منظور میخوایم ببینیم آیا در اینجا این نافذه یا نافذ نیست، از آیه استفاده میکنیم. پس خلاصه بیان چی شد؟ خب خلاصه رو عرض میکنن. خلاصه بیان این شد: اوفو بالعقود، اطلاقش حرمت همه تصرفات نافذه رو شامل میشه. این یکی از تصرفات نافذه اخذه به قصد تملکه، میگه این حرامه. وقتی این حرام شد، نتیجه میگیریم بست و لیده للعقد، اونم باید بلا اثر باشه. چرا؟ چون اگر فسخ عملی، که فسخ عملی همین بست و لیده للعقد، اگر فسخ عملی و بست ید للعقد مؤثر باشه، اگه مؤثر باشه اون عقد دیگه حرام نیست، برای اینکه اون عقد دیگه عقد مال غیر نمیشه. اگر میگیم آقا همین که دستوریت کرد، معامله پس شد، پس وقتی گرفت مال خودش رو گرفته، مال غیر نیست. پس برای اینکه این عقد به حرمت خودش باقی بماند، طبق اطلاق آیه شریفه ما باید بگیم الفسخ العملی، یعنی اونی که بست و لید للعقده، اون باطله، بلا اثره. اگر اون بلا اثر شد، این معنای لزوم معامله است. بله؟ از بابی که امر بشه مقتضی نهی از ضده، بعد اون بعد میگرده به همون، از باب این که امر بشه مقتضی نهی از ضد، تا در بیان قبلی جمعی تصرفات میگفتیم حرامه، اما اینجا این تصرفات ناقضه للحق حرامه، هر تصرفی حرام میشه. اون وقت این نکته هم دقت کنید، در بیان قبلی ما کاری به اطلاق نداشتیم، در بیان قبلی میگفتیم امر ملازمه با نهی داره. امر میگه آقا حرامش نقیزش، که نقیز عبارت از فسخ بود، اما در این بیان از راه ملازمه نمیخوایم وارد بشیم، بگیم آقا مگر نگفته وجوب وفا؟ وجوب وفا اطلاق داره. یکی از مصادیق این وجوب وفا ترک العقده، یعنی عقدم باید ترک بشه، و که عمدتاً حالا اگر به قاعده ملازمم اینجا باز نیاز پیدا کرده باشیم، در این بیان عمدتاً ما رو اطلاق مهم تکیه بکنیم، رو اطلاق وجوب وفاء به عهد. این اطلاق شامل این اخذ به قصد تملک، شامل حرمت اونم میشه و بگیم اونم حرامه. حالا ببینیم امام در رد برای این بیان چی فرمودن. عمده این است که این بیان فهمیده بشه، چون باب خیلی موجز در اینجا بیان فرمودن، توضیحش همین بود که ما عرض کردیم. که اطلاق وجود وفا حرمت تصرفات ناقضه رو شامل میشه، اون وقت این تصرفات ناقضه عرض میکنم که شامل اخذ به نفس تملک هم میشود. اخذ اگر حرام شد فسخ عملی میشه بلا اثر، و ما همین رو میخواییم براش اثبات کنیم که فسخ عملی بلا اثر بشه، فسخ عملی باطل بشه با اون این قلط و قلطی که توضیح دادیم. امام در جواب فرمودن و یرد و علا حاضر و عبارت ایشون رو دقت کنیم، این الفسخ این حسل علا فرض تأثیره به اول وجود المبرد و هو بست الگرد قبل وصولها الى المال و تصرف فی تکون و حرمت و تصرف الواقع بعده غیر ثابته ولا یمکن اثباتها بالآیه لاحتمال وصول الفسخ به اول وجود المبرد و این حصل به تصرف فلا محال و در تصرف فی مال الغیر و اثبات و حرمتهی بالآی این امکنه و این امکنه لیکن لا تستلزم الحرمه قبل تحقق الفسخ اللزوم کما هو واضحون. چیه مراد شریف امام؟ ایشون می‌فرماید که فسخ به چی واقع میشه؟ آیا فسخ قبلش تصرف واقع میشه یا به تصرف واقع میشه؟ کدوم یکی از ایناست؟ شما در اینجا آمدید تصویر کردید که دست و لگت قبل وصول به مال، قبل از تصرف به مال. می‌خوایم ببینیم فسخ آیا قبل از وصول به مال و قبل از تصرف در مال این فسخ واقع میشه، یا اینکه نه فسخ به مجرد تصرف در ماله، یعنی تا کسی در مال تصرف نکنه فسخ واقع نمیشه. حالا اگر این کسی مالش مثلا در یه شهریه میخواد فسخ عملی کنه، پاش از اینجا راه بیفته بره خودش رو برسونه به اون شهر و به خانه که این مالش در اونجا، اینا فسخ رو واقع نمیشه. حالا رو هر دو فرض امام فرمان که ما جواب میدیم. یک فرض این است که بگیم الفسخ حصل قبل از وصول به مال و قبل از تصرف در مال. میفرماین که اگر این باشه درسته دیگه، تصرف حرام نیست، برای اینکه این تصرفی که در واقع میشه اینطور نیست که بگیم تصرف در مال غیره، تصرف دیگه حرام نیست. اما بیفرمان ولا یمکن اثباتها دل آید، اثبات این تصرف و اثبات این حرمت به آیه نمیتونیم ما دیگه اثبات بکنیم. اگر فرض به اولین فرض یعنی به اولین حرکت، اولین به قول ایشون اول وجود المبرد، اولین حرکتی که انسان میکنه برای فرض اگر اون باشه، اینجا دیگه عرض میکنم تصرف بعد حرام نیست. اگر تصرف بعد حرام نیست آیه که تو میتونه بیاد این رو بگه حرامه. به عبارت اخرى شما اول میگید آیه میفرماد الاخذ للتملک حرام، از این کشف از این میکنیم فسخ عملی بلا اثره. اگر فسخ قبل از تصرف محقق شده دیگه آیه چگونه اثبات میکند حرمت العقد و حرمت التصرف را؟ این روی یک فرض اول. نه قبل از تصرف فرض داری میکنی. حالا تو احتماله بالاخره احتمال بله احتمال ضعیفیه. درسته هر از ذهب عرفی هیچ کس قبول نمی کنه این رو، ولی بالاخره از جهت علمی ما مخواهیم بگیم آخه در این کلام قائل کلمه دست الید آمده. میگیم آقا شما که میگید دست الید المبرد للفخ یا للتصرف، فخ با چیزی ها شاطر شده. حالا ما مثال بزنیم جنس اینجا است، من دستم رو هم دراز بکنم هنوز به جنس نرسیده، بگیم آقا به این مخواهی بگیم فخ شاطر شده. حالا ازده بدید بزنید ما کلامشون تمام بکنیم. ایشون میبرمان اگر به این فرق حاصل شده دیگه چه راهی دارید که حرمت العقل رو اثبات کنید با آیه؟ دیگه چگونه با آیه اثبات بکنید اون عقل بعدی حرام نمیشه دیگه اثبات کرد؟ این یک فرق. فرض دوم این است که بگیم فرق با این بستولیت حاصل نمیشه، فرق قبل از تصرف حاصل نمیشه، فرق به اخذ مال و تصرف در مال حاصل میشه. این برمان اینجا سوال میکنیم تا مالو گرفت اینجا تصرف در مال خودشه یا تصرف در مال غیره؟ چی میفرمایید؟ اینجایی که الان آمد این مال رو گرفت الان تصرف فی مال غیر یا تصرف در مال خودش؟ در مال غیره، چون هنوز خرصی واقع نشده. شما میگید فرض به تصرف حاضر میشه، پس اول باید تصرف در مال غیر بکند، پس لامحاله وقتی که این رو گرفت این میشه باید تصرف در مال غیر. خب بگید چی میخواید بفرمایید؟ بفرماید که اگه این شد اینجا ما قبول میکنیم آیه دلالت دارد بر این که این عقد حرام، روی این فرض که تصرف با وصول و تصرف فرض با وصول و تصرف در مال غیره، آیه میگه این عقد این تصرف حرام. اما این به درد شما نمیخوره، شما تو استدلالتون اومدید یک حرمت العقد قبل الفرض رو محفوظ گرفتید. شما تو استدلالتون میگید قبل از آنی که فسخ بکند ما از آیه میفهمیم که حرمت العقده، لاکن تعبیرشونه لا تستلزم الحرمت قبل تحقق الفسخ. خب این اگر حرمت قبل از تحقق فسخ نباشه خب چه نتیجه میخوان بگیرن؟ میخوان بگن لزوم وجود نداره. شما میخواید قبل از آنی که این فسخ یا لزوم رو اثبات کنید، شما میخواید بگید معامله واقع شده، میخواید بگید قبل از اینی که تو دستتو ببری مال رو بگیری میخواید بگید معامله لازمه. آیه دلالت بر حرمت تصرف میکنه وقتی گرفت، اما اگر نگرفته باشی که هنوز حرمت نیست. اگه حرمت نباشه شما میخواید از حرمت تحقق الفسخ رو بی اثر بودن فسخ رو اثبات بکنید، از این میخواید لزوم رو استفاده کنید. لزوم رو به عبارت خیلی ساده تر شما میخواید لزوم قبل از تصرف رو اثبات بکنید، در حالی که با این بیان تا اینو نگیره حرمتی نمیاد، تا حرمت نیاد پس بلا اثر نیست. پس چگونه میخواید از آیه اثبات بکنید این رو؟ دقت فرمودید مطلب رو؟ باز این رو تکرار میکنم، جواب امام خلاصش این شد، می‌فرمایند که کدوم از آل خوب فهمیدن رو بگن؟ بفرمایید. بله. یکی اینکه اولین حرکت مورد باشه، یعنی اون مورد چی باشه؟ بله، احسن. یکی احسن تو چرا چون دیگه تصرف در مال غیر نیست؟ احسن تو
درست.
الان قرغتی نیامده، قرغتی که نیامده چطور شما قبل از عقل لزوم رو میخوایید اثبات کنید؟ و حالا که مدعا چیه؟ مدعا اینه که یه عقلی که واقع شد به مجرد العقل ما میخوایم لزوم آمد. حالا چه عقل دشتیقه، چه عقل معاتاتی، میخوایم بگیم به مجرد تحققش لزوم آمد، در حالی که طبق این بیان تا عقل نکنه مثلا لزوم هست.
آره؟ لازمه اینو نیست. چرا لازمه اینو
نیست؟ چرا
لازمه
اینو نیست؟ لازم حرمت هست، اما شما حرمت
نیست. برای دیگه
همینه.
چرا؟
برای این که شما از حرمت زمانی است لزوم رو استفاده کنید که حق فرض قبل از عقل محقق بشه. شما اگر لزوم یعنی چه؟ یعنی یا عقل تمام شد لزوم آمده. لزوم یعنی چه؟ یعنی اگر الان بخواید فسق قولی یا عملی بکنید بلا اثره. خب میگید از چی بخواید استفاده کنید؟ میگید از حرمت. میگید این حرمتی که شما در اینجا دارید تا این تصرف نکنه بلا اثر بوده رو اثبات نمی کنه. بله؟ میدونم. نه شما ببینید باید عبارت امام اینه لیکن لا تستلزم الحرمه قبل تحقق الفت از لزوم. مدعا شما این است که قبل از این که این تصرف بکنه لزوم بیا. بله؟ میدونم الان تقدیریش هست یا نیست؟ نه نه دقت بفرمایید شما دفاع کنیم از فرمایش امام. ببینید مدعا چیه؟ مدعا این از آیه میخواید لزوم رو چه زمانی استفاده کنیم؟ نه برای چه زمانی لزوم رو میخواید بیارید؟ تا عقل تمام شد به این لزوم آمده، درسته؟ چه عقل دستیقه چه عقل معاتاتی فرقی نمی کنه. مدعا اینه. ایشون میفرماید این مدعا با این استدلال شما اثبات نمیشه. استدلال شما حرمت رو که میاره زمانیش که فرض با تصرف محقق بشه، یعنی وقتی که آمد تصرفه بگیم هازا حرام. هازا حرام یعنی هازا بلا اثر. اما در حالی که شما میخواید بلا اثر بودن فرض رو قبلش اثبات بکنید، قبلش رو چی اثبات بکنید شما؟ شما با حرمت تعلیقی و حرمت تقدیری میتونید یک حکمی رو اثبات کنید. نه شما الان میگید که در همینه، درسته، متعلق لازم نیست که الان موجود در عالم خارج هم باشه. اگر این تصرف آمد حرامه، درسته. الان با این حرمت تعلیقی مثل فرسون در باب استقاب تعلیقی بگیم آقا این حرمت تعلیقی لزوم تعلیقی هم میاد. اگر شما از این حرمت ببینید، اگر شما یک تصمیم یا الان حرام بود، وقتی الان حرام باشه بگیم خب الان لزوم میاد، چون لزوم و لازمه حرمت ما میدونیم. اما وقتی میگید که آقا اگر بعدم تصرف کنه حرمت میاد، الان حرمتی در کار نیست، یعنی الان هم که باشه تعلیقیه، اگر تعلیقی باشه لزومش هم میشه لزوم تعلیقی، یعنی میشه از اون زمانی که شما تصرف کنید لزوم هست، در حالی که مدعا لزوم رو قبل از تصرف کنید. حالا این بیان رو باز دقت کنید تا فهم. بله؟ از وجوب وفا، وجوب وفا تعلیقی یا نه؟ تعلیقی نیست. الان وجوب وفا داره، عقل آمد وجوب وفا داره. صلی الله علیه و آله.